فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه. من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانون باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پاپس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانون باشم. دست بذارم روی زانون باشم.
میگم راستی شما جان، گفتی امروز مامان اینا مهمون دارن، خاله مامان کجا زندگی میکنه؟
بروژن زندگی میکنه مینا جون.
از بروژن میاد. آره دیگه، من یک دوست بروژنی دارم.
آره از بروژن.
دقیقا من هم همینو میخواستم بگم. شما نمیدونی بروژن زندگی میکنه. سوالای منو میپرسی
آدم.
ذهن منم هست.
من خواه گفتم الان سعید میخواد اینجوری بگه.
بله چقدر
خوب. اتفاقا من یه دوست بروژنی دارم، چون برای برام تعریف کردم.
چقدر عالی. مردمان خیلی خوبی هستن.
بله.
شوهر خاله من اهل بروجن هستن، برای همین اونجا زندگی میکنن. آره
خیلی جای قشنگ و سرسبزه.
آره راست میگی، منم تعریفش خیلی شنیدم. باور
کنم اینجوری گفتم که
نمیدونم. شوخی میکنی دیگه، میشناسنت. آره قشنگ و دیدنیه. غذاهای خیلی خوشمزه هم داره.
به به به. مثلا چه غذاهایی؟
کلی غذای محلی داره. هر موقع خاله مامان میان یا ما میریم خونشون، زحمت میکشن برامون درست میکنن.
بله.
پس حسابی شما خوش به
حالتون. چه جورم، منم که عاشق غذاشونم.
پس واجب شد چند تا از دستور غذاشون ازت بگیرم.
چشم، چرا که نه، حتما سر فرصت هر کدومو خواستیم بهتون میگم.
دست درد نکنه.
شما خانم جسارت نه، شما همه رو بلدین؟
همه رو که نه، ولی یه چند تاییشو بلدم.
مثلا چی الان بلدین، چی میتونین؟
مثلا آش انار، اوترشی، کاچی شیر، حالا همچین چیزای دیگه.
پس شما هم کلی غذا بلدی.
نه بابا، در مقابل خاله جون هیچ بلد نیستم.
بعد ببخشید کدومو بیشتر دوست داری؟
اینو من جواب بدم. من آش انار رو خیلی دوست دارم. واقعا خوشمزه است، عالیه. هر موقع خاله جان باشه من بهش میگم برام درست بکنه.
منم اوترشی رو خیلی دوست دارم. اتفاقا این غذا رو بیشتر تو فصل گرم میخورن.
چه جاله؟ پس مگه چی داره که تو فصل گرم؟
مغز گردو، مغز بادوم، برگه زردالو، دونه انار خشک، آرد سبوسدار، دیگه جونم برات بگه پیازداغ و نعناداغ.
پیازداغ هم خوب باشه.
آره،
باشه.
آره خیلی هم خوشمزه میشه. اگه طعمش خیلی ترش بشه بعضی بهش شیره انگور هم میزنن.
بچه ترکیب جالبی.
آره خیلی.
اصلا فکرش هم نمی کردم بشه این مواد رو با هم ترکیب کنیم.
ولی خب میشه.
راست میگه. واقعا تنوع غذایی تو ایران خیلی زیاده.
خیلی خیلی.
هر شهری برای خودش کلی غذا داره. اونم غذایی که اسمشون هم نشنیدیم.
دقیقاً همینطوری که میفرمایید. بروجن هم خیلی غذای متنوعی داره.
چه عالی. راست ببینم شما اون اوترشی رو چجوری درست میکنی؟
الان بهتون میگم. عرض کنم خدمت شما که اول باید مغز بادومو، مغز گردو، برام جون حواسشون رو پرت نکن، دارن به من گوش میکنن.
بفهم.
من حواسم
داره با شک توضیح میده برام.
آره. اول باید مغز بادومو، مغز گردو، برگه زردالو رو بذاریم جدا جدا خیس بخوره. خب دونه انارم میذاریم یه ساعت خیس بخوره.
شده.
بعد 20 دقیقه میجوشونیم. برام بقیه‌شو میخوای تو بگی؟ آخه بلدی تو هم
میدونم. من آره یه بار دیدم.
بگو بگو.
آرد و تفت میدادی.
هم آرد سبوس رو.
آره آره.
بعد دیدم یکم که رنگش عوض شد. اون آب اون دونه اناره بود که خیسونده بود.
آره.
اونا رو هم صاف میکنیم و صافی رد میکنیم میریزیم رو آب.
ببین دیدم جاله. میدونستم بلدی ها دیگه.
بعدشون که خود بگو دیگه.
باشه خیلی خوب بود.
با مرد زنش ها چه پاسکاری
این جوریه دیگه. ما اینیم. آره درست گفتی بهرام جون. یکم حرارتش میدیم. بعد مغز گردو بادوم و برگه زردالو رو اضافه میکنیم.
بعضی خرما هم توش میریزم.
دقیقاً. آره دوباره 20 دقیقه حرارت میدیم. تو مرحله آخرم چی رو بیشتر دوست داشتی برام؟
پیاز
داغ. آه دیدی گفتی بیشتر باشه خوبه.
اند نعنا داغ.
دقیقا درم آب افتاد. اونم درست میکنیم. بعد به غذا اضافه میکنیم تا قوام بیاد.
آه میزن دوباره.
خیلی خوشمزه است. حواس کرد.
تا قوام بیاد بشه درست صفره با هم بود.
تصویری توضیح داری.
آره دقیقا.
میگم چه غذای مقوی و خوشمزه ای. اینو باید امتحان کنیم.
آره حتما. اصلا خودم براتون درست میکنم.
آخه
زنده باشین.
از بهرام هم کمک میگیرم. اونم که وارده. خاله جونم میگه شیما تو درست کردن اوترشی استاده. من میگم بهرام هم خیلی استاد شده.
واجب شد حتما یه بار درست کنیم. خیلی عالی. ما بی صبرانه منتظریم.
توضیحات که بدی معلومه که استادی.
آره.
شما ان شاء الله زحمت میفتید واسه من
اولین بار شما درست خوندم. ببینید
چجوریه. بعد من مزاحم شما شدم. اومد از شما غذا یاد گرفتم.
جالب شما جان اتفاقا ما هم کمتر از کولر روشن میکنیم از قبل.
آره
چند روز خداشو هوا خنک‌تر شده دیگه.
بله به نظر منم اتفاقا خنک‌تر شده. ما هم چند دقیقه پیش داشتیم با سعید راجع به این قضیه صحبت میکردیم. این مرداد داره تموم میشه دیگه باید خنک بشه دیگه.
آره ولی امسال واقعا تابستون گرم بود قبول داریم
زودم شروع شد.
با این حال باور کن اینو اغراق نمیکنم ما سعی کردیم تا جایی ممکن تو مصرف آب و برق صرف کنیم.
راست میگه. آره راست میگه. مثلا صبح و غروب که هوا خنک‌تر بود به جای اینکه کولر روشن کنیم پنجره ها رو باز داشتیم. آره الانم چند روزه که شاید مثلا کلا 2-3 ساعت هم کولر رو روشن نکنیم.
کاملا درسته کاملا. یعنی تا جایی که میشه باید صرفه جویی کنیم.
بله
همه خب به یه اندازه حق دارن که به منابع انرژی دسترسی داشته
باشن. قربونه دهنه.
قربونه دهنه.
دقیقاً ببین حتی نرگس اینا تا جایی که میتونستن تو کافه‌شون رعایت واجبه اونجا هم رعایت میکنن باور کن.
آخه چه خوب. رشید پریروز یه سر رفتم کافه‌شون. چقدر قشنگ شده. واقعا فضای عالی و گرمی داره.
ممنون از لطف شما.
نه جدی میگم به خدا. همه جای کافه یه طرف اون بخش کتاب خونم یه طرف بلاده است. به خصوص که بخش کتاب کودکم داره.
آره اینم جدید اضافه
شده. شیما که عاشق شده بود تا شب برای من از کافه و کتاب خونه شده.
من خوشحالم که شما هم خوشتون اومده. هر موقع دوست داریم بریم بچه ها خوشحال میشن شما رو ببینن.
میریم میریم
خواهش میکنم.
سری بهشون میزنیم حتما.
آره واقعا واقعا اتفاقا نرگس جون بهم چند تا کتاب معرفی
چه کتابی؟
یکی دوتا رمان بود چند تا کتاب آموزشی بود یه کتاب با موضوع کودکم بود که خیلی خوشم اومد.
کدومو میگی؟
اون کتاب جلدابیه بود روش نوشته بود هفته 40 و چند.
آه فهمیدم. آره فهمیدم.
درباره چی بود؟
20 روایت از مادرهای مختلف بودش.
روایت درباره چیه؟
درباره تجربه‌هاشون از بچه داری. هر کدوم قصه خودشونا دارن اما نکته جالب اینجاست که مسائل و دغدغه‌های مشترک زیادی بین مادرها وجود داره. یعنی یه چیزایی هست که آدم فکر میکنه فقط خودش درگیرشه اما وقتی این کتابو میخونه میفهمه خیلی های دیگه هم تجربه‌های مشابه داشتن و دارن.
بله همینه دیگه. مراحل رشد بچه‌ها شباهت‌های زیادی با هم داره. آره. فقط پدر و مادرها باید آگاه باشن، باید دنیای بچه‌ها رو بیشتر بشناسن. آره
بله دقیقاً همینطوره. آره قربونت سلامت باشی. البته خب ببین شما تجربتون از ما بیشتره، شما خیلی بهتر میدونی که با بچه‌ها تو هر سنی چطور باید رفتار کنی.
من که حالا میگی تجربه‌ام بیشتره، نظر خودم دارم میگم. به نظر من که هیچی به اندازه محبت رو بچه‌ها اثر نمیذاره. بچه‌ها واقعا تشنه توجه و محبت.
درسته آقا بهرام، آقا سعید، البته به شرطی که زیادی نشه.
که صد البته.
وگرنه میشه یه بچه‌ای شبیه سامیار که مدام برای جلب توجه لجبازی می‌کنه.
میگم شما جون به نظر این کتابیو که نرگس بهت معرفی کرده به خواهرت هم بده بخونه، بذار ببینه تو این راه تنها نیست، بقیه مادرها مشکلاتی داره.
آره اتفاقا برش داشتم به شوهره نشون بدم، اونم باید حتما این کتابو بخونه.
ببخشید جانم. گفتید اسمش چی بود؟
هفته 40 و چند 20 روایت از مادری در همین روزا.
اسمش هم جالبه.
آره خیلی برام پیام اومد.
بله خب شاید خواهرت باشه.
آره شوهرش
شنو که خیره
نوشته نوشته نزدیکن یکم دیگه میرسن.
پس به سلامت.
پس بالاخره اومدن. یا سامیار کوتاه اومده یا شوهر خانم یا آقا نوید یکیشون کوتاه اومده
احتمالاً. خب دیگه کم کم باید بریم دیگه، ببخشین تو رو خدا به شما خیلی زحمت دادیم مثل همیشه. البته
نه این حرفا چیه، خونه خودتونه، به مادرینا هم سلام برسونید. خوش به
شما. مرسی، ممنونم، سلامت باشید. من برم چند تا دیگه دستور غذای خوشمزه از خاله جون بگیرم که کامل بشه اون وقت براتون درست کنم.
من منتظرین شما. ببخشید البته بی ادبی میکنم. منتظر اون غذای خوشمزه بروجنی.
حتما شما خانم براتون درست
میکنم. ممنون دوستم عزیزم.
خواهش میکنم عزیزم.
ممنون دیده بیاد چون خودتون عجله دارین. من
دیگه اگر عجله
ندارین شما
سلام باشین. سلام منو دوستان.
پدر مادر اول باید صبر داشته باشن، خیلی موثره در این مورد، و اینکه بتونن به خوبی اوضاع لجبازی فرزندانشون رو کنترل کنن. اینکه با داشتن مطالعات و بالا بردن سطح آگاهی بسیار میتونیم تدابیری را بیاندیشیم جهت لجبازی فرزندان. اینکه عشق و دوست داشتن خودمون رو به فرزندانمون ثابت کنیم و که بدونن فرزندان سوء استفاده نکنن و اینکه جبهه نگیرن و اینکه خودمونم در مقابل فرزندان لجبازی رو نشون ندیم، آموزش ندیم. انشالله که تندرست باشید. طیبه صابرزاده هستم از شیراز.
سلام، صبح اول هفته همگی شما عزیزان خون زندگی به خیر و شادی. ممنون از موضوع برنامه‌تون. اول از همه باید شنونده خوبی باشیم. کودکان لجباز اگر احساس کنند که قرار نیست حرفشان را بشنویم، ممکن است فوراً حالت تدافعی به خود بگیرند. ممنون و سپاسگزارم از همگی شما عزیزان. ارادتمند همگی شما رویا شریفی.
خب متشکرم به خاطر همراهیتون، به ویژه شمایی که دارین تجرباتون رو در مورد موضوع مهم امروز عنوان میکنید. میخوای یک بار دیگه موضوع رو بگی؟ بله. در مورد چی امروز صحبت کردیم یا داریم صحبت میکنیم؟
بله چشم، حتما. ما امروز داشتیم درباره فرزندانی که لجباز شدن صحبت میکردیم، گفتیم که شما یا با بچه های لجباز تجربه برخوردی داشتیمشون یا نه، و به نظر شما بهترین و مناسبترین رفتار با این فرزند لجباز چی میتونه باشه، و خب خیلی خوشحالیم که از تجربیات شما هم تا این لحظه بهره مند شدیم.
بله
اما شما دیگه بفرمایید.
بله اما در تکمیل صحبت های بسیار زیبا و تجربه قشنگ شما همسایه های عزیز، میخوایم خیلی علمی تر به این قضیه بپردازیم. ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس عزیزمون سرکار خانم دکتر میترا میرفخرایی عزیز، از همراهان قدیمی خون زندگی هستن. حالا درست چند مدتی
سعادت
کم رنگ شدن در خونه زندگی، ولی ما هر وقت حضور دارن خوشحال میشیم که صداشون رو میشنویم. خانم میفخرایی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام خانم دکتر، روز شما بخیر.
سلام خانم مینای عزیز، آقای سعید عزیز، منم خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم و امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید.
زنده باشید. سلامت باشید. خیلی خوش اومدین خانم فخری.
متشکر، ممنونم. موزه برنامه رو شنیدم در مورد کودکان لجبازی.
خانم فخری، مخصوصا بچه های این دوره زمونه، حالا نمیدونم موافقین یا نه، خیلی بچه های زرنگ و باوشی هن. خدا نکنه قلق پدر مادر دستشون بیاد، این رگ خواب پدر مادر رو بدونن، دیگه لجباز هم نباشن، یه جورای عمدن لجبازی میکنن.
بله درسته، دقیقا همینطوره. لجبازی هم شدت و ضعف داره در واقع. یه سری لجبازی ها هست متناسب با سن بچه هست که به خصوص توی سنین پایین تر بین 2 تا 4 سالگی یکمی بنابرای سنشون بچه ها برای اینکه میخوان اون در واقع هویت خودشون رو نشون بدن ممکنه یه سری لجبازیایی بکنن که اونها خیلی جدی گرفته نمیشه.
خانم فخری، عذرخواهی میکنم که الانتون رو قطع میکنم. همین الان به ذهنم رسید، بچه مفهوم لجبازی رو میفهمه و میتونیم بگیم بچه از یه سنی به بعد تازه میفهمه این کاری که داره انجام میده لجبازیه، یا یه زمانی تا یه سنی اصلا نمیدونه این لجبازیه، فقط چون به مقاصدش داره میرسه اینو داره تکرار میکنه؟
دقیقا همینطوره. تو سنین مثلا 2 سالگی 3 سالگی که بچه مفهوم لج رو درک نمیکنه.
درسته.
در واقع عصبانی میشه از اینی که به خواستش نمیرسه، چون فکر میکنه هرچی اون میگه درسته.
بله.
و اون در واقع هنر فرزند پروری والدینه که باید به بچه توجه بکنن، به خواسته های نابجاش توجه نکنن یا مقاومت بکنن. این در واقع باید خیلی تفکیکش مهمه، چون بعضی از درخواست های بچه درخواست هاییه که منابع هویتشه، مثلا این کفش رو خودم میخوام بپوشم یا لباس خودم میخوام بپوشم، مادر عجله داره، این دیگه لجبازی تلقی نمیشه. ولی لجبازی تو سنین بالاتر میتونه از روی عمد باشه، غالبا اگر شدت پیدا کنه برای بچه هایی که رفتارهای مقابله‌ای دارن، یعنی از روی عصبانیت، از روی یکی از مادرها اشاره کردن که توجه پدر مادر رو میخوان بگیرن، وقت داشته باشن، شنیده بشن، اینا در واقع مطالبی هست که بچه ها باهاش لجبازی رو شروع میکنن. ولی اساسا از نظر خلق و خو بعضی بچه ها رفتارهای مقابل جویانه دارن و لجباز ترن، یعنی خود حالا شاید بگیم که میخوان حرف خودشون رو بیشتر به کرسی بشونن. این مقدار خلق و خوی بچه های سخت این رو ایجاب میکنه که این تیپی باشن، ولی در نهایت نحوه تربیت بچه و برخورد والدین خیلی مؤثر در ماندگاری یا تغییر رفتار بچه.
بله خانم فخری عزیز، چه چیزهایی باعث لجبازی بچه ها میشه؟ مثلا میتونیم بگیم پدر مادرهایی که بچه هاشون رو مقایسه میکنن، یا پدر مادرهایی که مثلا بین بچه ها شاید فرق بذارن، اینا انگیزه یه بچه رو برای لجبازی بیشتر بکنه؟
یا تو بچه‌هایی که تک هم هستن، این تک فرزندن؟
بله میتونه این باشه. بچه در واقع اون عدم توجه مناسب به بچه، وقت نگذاشتن برای بچه، میتونه بچه رو عصبانی و لجباز بکنه و در واقع خشمش رو به شکل لجبازی تخلیه بکنه. میشه اینکه احساسات بچه رو به جا نیورده باشین، با بچه صحبت نکرده باشین، بچه لجباز بشه. ولی میگم لجبازی مفهوم کلیه که ما خیلی باید مواظب باشیم، چون بعضی به از پدر مادرها این اشتباه رو میکنن که اگه یه بچه هر چی که میخواد رو بهش بدیم، پس این با در واقع بچه خوبی از آب در میاد، بچه لجبازی نمیشه و ما باید این کار رو بکنیم. نه، محدودیت برای بچه لازمه، منتها محدودیت رو متناسب با سن بچه و متناسب با خلق و خوی بچه باید بدونیم کجاها برای بچه اعمال بکنیم. وگرنه که اگر بچه بدون محدودیت بزرگ شه، اون وقت دنیای غیر واقعی رو تجربه میکنه که تو بزرگی آسیب بیشتری میبینه.
دقیقا. خب این رفتار مناسب به چه صورت باید باشه که اوضاع رو بدتر نکنه؟
بله، رفتار مناسب همونطور که عرض کردم متناسب با سن بچه، یه سری قوانین برای بچه گذاشته بشه که اون قوانین رو از بچه درخواست بکنیم، مثلا اگر تو سن مدرسه است، انجام تکالیف یا مرتب کردن اتاقش، اینا یه سری قوانینه. و محدوده اصلی که باید برای بچه بذاریم اینه که اگر اعتراضی داره اعتراضش رو با خشونت نشون نده.
درسته.
حتی اگر که یه چیزی مخالف میلشه میتونه اون راجع به اون صحبت بکنه، ولی اگه قرار باشه با مقاومت و مقابله این رفتار رو نشون بده، در واقع اون باعث نمیشه که به رفتارش برسه. حتی در مورد خشونت یه سری در واقع مثل محروم کردن، نه حالا تنبیه فیزیکی، محروم کردن یا چیزایی که بچه دوست نداره به عنوان جریمه میتونین اعمال بکنیم. یعنی ازش بخوایم در مورد عصبانیتش بتونه با ما صحبت بکنه یا یه راه حلی پیدا کنیم برای اون موضوع، نه اینکه باهاش وارد مقابله بشیم. بچه های سخت که مقابله جو هستن اونا بحثشون فرق داره. مثلا بچه های بیش فعال حدود 70-75% تو تحقیقات نشون داده که بچه های مقابله جو هم هستن. برای اینکه ما بهشون بکن نکن زیاد میگیم و اینا لجباز میشن و اون وقت اون بحثشون فرق داره که شما اصلا میگی این لیوانو بیار بده به من، میگه نمیخوام، دوست ندارم.
آفرین.
اون داستانیه که یه مقدار بحث آسیب شناختی توش مطرح میشه که احتیاج به مشاوره تخصصی بنا به ساختار خود خانواده داره. ولی الان ما داریم در مورد لجبازی کلی صحبت میکنیم.
بله.
که بچه‌مون لجباز نشه باید براش یعنی احساساتش رو به جا بیاریم، موقعیت رو پیش بینی بکنیم، یه مقداری بدونیم که چرا الان بچه داره مخالفت میکنه. اگه بی مورد مخالفت میکنه بهش اعتنا نکنیم.
بله.
فکر میکنیم با مورده، باهاش صحبت بکنیم و احساساتش رو به جا بیاریم.
بسیار
خیلی ممنونیم از شما
خانم فخری عزیز. خیلی لطف کردیم، دوست داشتیم زمان داشتیم، ساعت ها با شما گفتگو میکردیم، استفاده کردیم. از طرف همه همسرا از شما تشکر میکنم. بیشتر به ما سر بزنید.
زنده باشید.
سلام برسید. خدا نگهدار. خب همسایه های عزیز، خیلی ممنون که امروز هم تو خونه زندگی خودتون حضور داشتین. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتیتون هم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره. خداحافظ.
خدا نگهدار.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
من مگه چند سالمه که اینجوری افتادم از پا؟
از پا افتادن به سن و سال که نیست، به سبک زندگیه.
من مگه چند سالمه که اینقدر قلبم خسته است؟
بزرگوار، سلامتی قلبت به رژیم غذاییت مربوطه. چرا هی همه چیزو به سن و سالت ربطش میدی آخه؟
زندگی رو رفته یادم، من دیگه مردم از بس.
با هرم طلایی دانش خودتو درباره رژیم غذایی بالا ببر که اینقدر خودت ای با ایراد نذاری. مسابقه هرم طلایی شنبه و چهارشنبه ساعت 16:05 دقیقه. شبکه رادیویی سلامت.
اینجا رادیو سلامت.
فراسو
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به فراسوی رادیو سلامت. تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی موضوع این برنامه است. 2265-2876 شماره تلفن، 3102 سامانه پیام کوتاه و مهمان برنامه سرکار خانم دکتر شیما جزایر. خیلی متشکرم که با رادیو سلامت همراه هستید و فراسو رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت. امروز میخواییم راجع به تداخلات غذا دارو در بیماران دیابتی صحبت بکنیم. بیماران دیابتی به لحاظ مشکلی که دارن میشه گفت که تقریبا باید مادام العمر از داروهای خودشون استفاده بکنن، اما قطعا این عزیزان نیاز دارن که تغییراتی در رژیم غذایشون ایجاد بکنن به دلیل تأثیری که داروها ممکنه در جذب بعضی از مواد غذایی بگذاره. امروز سرکار خانم دکتر شیما جزایری اینجا حضور دارند، پزشک هستن و دکترای تخصصی تغذیه دارن، راجع به تداخلات غذادارو در بیماران دیابتی صحبت میکنه. خانم دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. فکر میکنم مبحث تداخلات غذادارو در بیماران دیابتی خیلی گسترده است، اما اجازه میدین که اول تاکید داشته باشیم آنچه که گفته میشه دلیل برای این نیست که عزیزان داروهای خودشون رو کم بکنن یا به هر ممکن دارو مدتی قطع بکنن. تاکیدمون این هست که دارو مرتب مصرف کنن.
بله دقیقا همینطور هست که شما میفرمایید. به هر حال هر فردی به هر دلیلی دارویی براش تجویز میشه، حتما یه منطقی پشت سر این وجود داره و هر کاری که ما در زندگی انجام میدیم یه منافعی داره، ممکنه که یه نقاط ضعفی داشته باشه، ولی وقتی که در واقع پزشک معالج این تشخیص رو میدن که فرد باید یک دارویی استفاده کنه، طبیعیه که نقاط قوتش خیلی بیشتر از نقاط ضعفه، پس حتما اون داروی باید استفاده بشه، ولی در کنارش نکاتی هم باید در نظر گرفته بشه که در واقع بتونه حالا عوارض دارو یا تداخلاتش در حقیقت کنترل بشه.
خیلی متشکرم. خب دکتر کلیات رو برای ما بفرمایید. دیابتی های عزیزمون در جذب کدام یک از ریزم غذی ها ممکنه که مشکل داشته باشن، کدام یک از ریزم غذی ها رو ممکنه بیشتر از دست بدن یا هر اتفاق دیگه که ممکنه بیاد.
بله خواهش می‌کنم. البته بسته به نوع دارویی که استفاده میشه در واقع تداخلات غذا و دارو میتونه متفاوت باشه. به طور کلی داروها میتونن بر جذب مواد مغذی در واقع اثر بذارن، یا احیانا بر دفعش، یا در بر متابولیسمش یا واکنش هایی که در بدن انجام میده اثر بذارن، و برعکسش هم هست، یعنی مواد مغذی میتونن روی داروها اثر بذارن. یکی از داروهایی که خیلی شایع در دیابت استفاده میشه و در واقع شاید بشه گفت که به عنوان اولین خط درمان شناخته میشه، داروی متفورمین هست.
بله.
یا حالا با نام گلوکوفاژ یا همون متفورمین این دارو استفاده میشه. خب داروی بسیار خوبی هست، وقتی که توسط پزشک محترم تجویز میشه، یعنی واقعا نیاز به این دارو وجود داره. منتها یه مسائلی در موردش باید در نظر گرفته بشه. این دارو ممکنه یه ذره عوارض گوارشی ایجاد بکنه و روی جذب ویتامین